شما به اسپیس فارسی گوش می کنید. با رفتن به sbs.com.au/persian به اخبار و گزارش های بیشتری دست خواهید یافت. هوش مصنوعی هر روز بیشتر در تصمیم‌های زندگی روزمره مردم نقش دارد، از استخدام و خدمات درمانی گرفته تا بانکداری و آموزش. اما این فناوری همیشه برای همه به یک اندازه عادلانه عمل نمی‌کند و می‌تواند برخی گروه‌ها را نادیده بگیرد یا به آنها آسیب برساند. دکتر دیدار زوقی، پژوهشگر ارشد سازمان تحقیقات علمی و صنعتی استرالیا موسوم به CSIRO، با تمرکز بر همین چالش به همراه تیم خود چارچوب، دستورالعمل‌ها و ابزارهایی طراحی کرده که پیش از وقوع آسیب ریسک‌های ترد و نابرابری در سیستم‌های هوش مصنوعی را شناسایی می‌کند. این پروژه که با عنوان تنوع و شمول در هوش مصنوعی شناخته می شود، اکنون نامزد دریافت جایزه دانشگاه نیو ساوت ولز برای تأثیر اجتماعی در علم، یکی از بخش‌های جوایز علمی یوریکا موزه استرالیا در سال 2026 است. یافته‌های این پژوهش تا کنون در شکل‌گیری سیاست‌های دولتی و رویه‌های صنعتی مربوط به هوش مصنوعی مسئولانه تأثیرگذار بوده و به سازمان‌ها کمک می‌کند سیستم‌هایی بسازند که واقعاً برای همه کاربران کاربردی و منصفانه باشد. جوایز علمی یوریکا موزه استرالیا، معتبرترین جوایز علمی استرالیا، امسال 58 فینالیست را در 19 رشته مختلف معرفی کرده است. من پیمان جمالی هستم و در گفتگو با خانم دکتر دیدار زوقی درباره این دستاورد مهم صحبت می‌کنیم. خانم دکتر دیدار زوقی، بسیار سپاسگزارم که دعوت رادیو اسپیس فارسی رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید. خانم دکتر، پیش از هر چیز تبریک میگم که به جمع فینالیست های جوایز یوریکا 2026 راه پیدا کردید. در ابتدای گفتگو لطفاً کمی درباره پروژه یا حوزه پژوهشیتون که مورد توجه داوران قرار گرفته لطفاً توضیح بفرمایید و اینکه چه بخشی از این کار براتون مهمترین دستاورد بوده.
خیلی ممنون از دعوتتون برای شرکت در این مصاحبه. من در حال حاضر در سازمان ملی علم و صنعت در استرالیا کار میکنم به عنوان پژوهشگر ارشد در CSIRO و الان 5 ساله که اینجا کار میکنم و در واقع به زبون ساده تحقیق من درباره اینه که چطوری میتونیم هوش مصنوعی رو طوری طراحی و توسعه بدیم که برای همه مردم مفید باشه، منصفانه باشه و قابل اعتماد باشه. چون که معمولا من اینطوری توضیح میدم، به انگلیسی ما بهش میگیم diversity and inclusion in AI. با همه انسان ها یکسان نیستن، ما از نظر سن و جنسیت و زبان و فرهنگ و دین و توانایی جسمی و ذهنی و خلاصه شرایط زندگی و همه اینا، حتی شیوه استفاده از فناوری ها با هم متفاوت هستیم. و اگر قراره که هوش مصنوعی به همه خدمت کنه، باید این تفاوت ها رو هم بشناسه و طراحی اونا رو در نظر بگیره. در نتیجه مثلا امروز هوش مصنوعی در تصمیم‌های مهمی مثل استخدام، خدمات درمانی، بانکداری، آموزش و حتی خدمات دولتی نقش عمده‌ای داره. و اگر این سیستم‌ها فقط با در نظر گرفتن نیازهای بخشی از جامعه ساخته بشن، ممکنه برای گروه‌های دیگه اشتباهی عمل کنن یا اونا رو نادیده بگیرن. و کار ما اینه که روش‌های ارائه بدیم که از همون ابتدای طراحی نیازها و شرایط گروه‌های مختلف مردم در نظر گرفته بشه، نه اینکه بعد از اینکه یه مشکلی پیش اومد به فکر اصلاح اون باشیم.
خانم دکتر، البته شما به خوبی به اصطلاح توضیح فرمودید در مورد چگونگی این به اصطلاح سیستمی که روش فعالیت میکنید، اما آیا امکان داره کمی بیشتر درباره چارچوب و ابزارهایی که شما و تیمتون طراحی کردید توضیح بدید؟ اینها دقیقاً چگونه کار میکنند و چطور میتونند پیش از وقوع آسیب، ریسک، ترد یا نابرابری رو در یک سیستم هوش مصنوعی شناسایی بکنند؟
بله، شاید من اگه مثال ساده بتونم بدم که توضیح بدم. فرض کنیم که یک سامانه هوش مصنوعی برای استخدام طراحی شده باشه. اگر که این سامانه بیشتر با اطلاعاتی مربوط به یک گروه خاصی آموزش دیده شده باشه، ممکنه که ناخودآگاه افراد شایسته از گروه های دیگر رو کمتر انتخاب بکنه. یا فرض کنیم که اگر یه سامانه پزشکی بیشتر با اطلاعات بیمارای یه منطقه یا گروهی که خصوصی آموزش دیده باشه، این ممکنه که برای افراد دیگه دقت کمتری داشته باشه. و هدف ما اینه که این مشکلات رو قبل از استفاده از سیستم شناسایی رو برطرف کنیم. یک سری من قبل از اینکه بیام به CSR رو برای مدت 25 سال نزدیک 30 سال در حوزه مهندسی نرم افزار و هوش مصنوعی و فناوری‌های دیجیتال فعالیت‌های پژوهشی و دانشگاهی داشتم و مقدار زیادی از پژوهش ها و تحقیق های من در گذشته توی قسمت مهندسی نفت افزار بود و در نتیجه ما سعی کردیم که یک نگاه مهندسی روی این مشکل بیاریم و یه سری راهنمایی های ما درست کردیم که این گایدلاین ها رو در دسترس عموم گذاشتیم که بتونن اون کسایی که طراحی میکنن یا این هوش مصنوعی رو میسازن از اینا استفاده کنن که در چه قسمتی به در کجا چی کار باید بکنن که جلوی این کار رو بگیرن. و ضمناً یه سری هم مثلا تست های مختلف و چک های مختلفی درست کردیم که بازم میتونن اینو استفاده کنن. و همینطور از تمام توی قسمت آنلاین یک عده زیادی از این مشکلاتی که هوش مصنوعی ایجاد کرده و باعث شده که مثلا افرادی یا گروهی نادیده گرفته بشن در یک قسمت‌هایی از تصمیم گیری، اینا رو ما همه رو آنالیز کردیم و تحقیق کردیم و متوجه شدیم که چه قسمتی و چه گروهی از این مشکلات و این اینسیدنت هایی که میگن در واقع این باعثش و چیزی که باعث شده که این اتفاق بیفته به خاطر این نادیده گیری بوده. و در نتیجه ما از این آنالیز استفاده کردیم که به کسایی که طراحی میکنن یا حتی تست میکنن یا حتی اونایی که قرار گاورن بکنن AI و هوش مصنوعی رو بتونن از این منابعی که ما دیولپ کردیم استفاده بکنن که جلوی این کار رو بگیرن و کمترش بکنن.
خانم دکتر، همونجور که فرمودید شما سالهاست روی موضوع تنوع و شمول یا به زبان دیگه همون اینکلوژن و دایورسیتی در هوش مصنوعی فعالیت میکنید. چرا این موضوع رو اینقدر حیاتی میدونید و چه خطراتی متوجه جامعه میشه اگر سیستم های هوش مصنوعی بدون در نظر گرفتن این تنوع انسانی طراحی بشند؟
بله، این خیلی اتفاقا موضوع مهمی اکثریت از من میپرسن. ببینین، هوش مصنوعی روز به روز بیشتر وارد زندگی مردم میشه و موضوع اینه که اگر که ما بدون توجه به تفاوت‌های مردم این سیستما رو بسازیم، ممکنه همون نابرابری‌هایی که ما در جامعهمون وجود داره تقویت بکنیم و زیادترش بکنیم. و به همین دلیل باید از همون ابتدا ما سعی کنیم که مسئولانه عمل کنیم و در واقع البته یه سری هم خب توی هوش مصنوعی موضوع اخلاق مطرح میشه و از من میپرسن که چه تفاوتی بین کار شما و بحث اخلاق در هوش مصنوعی وجود داره. و نظر من اینه که اخلاق ما به ما میگه که چه کاری درسته، اما سوال من اینه که چگونه این اصول رو ما در عمل پیاده کنیم. یعنی که چگونه مهندس ها و طراح ها و شرکت ها بتونن هنگام ساخت یک سیستم هوش مصنوعی این موضوعات رو به صورت عملی در طراحی و داده ها و آزمایش و ارزیابی سیستم ها استفاده کنن. و به همین دلیله که تحقیقات ما بیشتر روی روش های مهندسی و ابزارهای علمی تمرکز داره و البته یه مقدار زیادی هم روی اینه که بتونیم نشون بدیم به مردم که واقعا این مشکلات که اتفاق میفته رو میشه جلوشو گرفت و این مشکلاتی که اتفاق میفته بعضیاش واقعا خیلی اثرای مهم و سنگینی داشته روی جامعه. و من همین که براتون مثال زدم، فرض کنیم توی قسمت پزشکی که خیلی استفاده میشه هوش مصنوعی، اگر که تشخیص اشتباه داده بشه به خاطر اینکه یه گروهی از مردم ممکنه که جزء داده ها نبودن، در نتیجه این مشکلات بزرگ و بزرگتر میشه. و البته ما میدونیم که هوش مصنوعی نیت یا قصدی نداره که تبعیض ایجاد بکنه، این جریان تبعیض ایجاد کردنه، اما اگر داده هایی که با اون هوش مصنوعی آموزش دیده ناقص باشه یا جانبدارانه باشه، یا اگر هنگام طراحی فقط به نیازهای یک گروه مخصوصی توجه داشته باشه، نتیجه هم ممکنه عادلانه بشه. در اصل ما داریم اینجا حرف عدالت رو میزنیم و بنابراین مشکل از خود فناوری نیست، بلکه از شیوه طراحی و توسعه و استفاده از اونه.
خانم دکتر، به موضوع توسعه ابزارها اشاره کردید. این ابزارها قرار هست توسط چه کسانی استفاده بشن؟ شرکت‌ها و توسعه دهندگان هوش مصنوعی، نهادهای دولتی یا هر دو؟ و آیا الزامی برای بکارگیری اونها وجود داره یا استفاده از اونها داوطلبانه هست؟
خیلی سوال خوبی کردین. ما والا این تمام منابعی که تا به حال درست کردیم برای همه، برای هیچ شرکت به خصوص یا یک قسمت به خصوص از جامعه نیستش. حتی ما گایدلاین ها و راهنمایی داریم برای افراد معمولی که وقتی میخوان هوش مصنوعی رو استفاده کنن باید چه چیزایی رو مواظب باشن، چه چیزایی رو در نظر بگیرن. در نتیجه گایدلاین های ما برای همه مناسبه. و ضمناً اینکه ببینم قسمت دوم سوالتون چی بود یادم رفت.
عرض کردم که آیا الزامی برای بکارگیری اونها وجود داره یا استفاده از اونها داوطلبانه هست؟
این ببینین، این الان داوطلبانه است. چرا؟ برای اینکه هنوز دولت استرالیا و خیلی دولت های دیگه این چیزا رو مجبوری نکردن برای شرکت ها. اما من به نظرم در نهایت، همینطور که الان نخست وزیر ما در تازگی اعلام کردن که یک دفتری در عنوان AI برای پارلمان باز میکنن و باید اینا رو مخصوصا داوطلبانه نباشه، یعنی میگه هر قانونی و هر استانداردی و هر پالیسی که درست میشه باید اینا رو همه اجرا کنن و رفتار داشته باشن، من پیش بینی میکنم که به زودی همه این جور تستا و این جور آنالیزا و این جور کارها باید چیز، یعنی الزامی بشه. برای اینکه اگر که نشه مشکلات بیشتری درست میشه و خدای نکرده اگر که یه فاجعه بعدی اتفاق بیفته که یه عده زیادی ازش ضرر ببینن، اون موقع کمی دیره. در نتیجه من فکر میکنم الان دولت ها و مخصوصا حالا که ما استرالیا هستیم، دولت این موضوع رو خیلی خوب فهمیده. و ما که برای CSR رو کار میکنیم که سازمان ملی علوم این مملکت هستش، دائما ادوایز میدیم به دولت و ادوایز میدیم به قسمت‌های مختلف دولت که اینجور کارا رو حتما انجام بدن، یعنی که اینجور فناوری ها و این کارهایی رو که میبینیم توسعه بدن. و الان چیزه فقط داوطلبانه است فعلا.
خانم دکتر، راه یافتن به فینال چنین جایزه معتبری چه معنایی برای شما به عنوان یک زن پژوهشگر ایرانی استرالیایی در عرصه علم و فناوری داره؟
البته من واقعا باعث افتخارمه که این یعنی همین که ما اصلا جزو فینالیستا هستیم خودش یک افتخار بزرگیه. برای اینکه من همونطور که گفتم سالها در سه دانشگاه سیدنی و خیلی از دانشگاه‌های معتبر دنیا کار کرده بودم و خیلی پژوهش‌ها و تحقیقات زیادی توی مهندسی نفت عصار مخصوصا کردم و همیشه آدم دلش میخواد که پژوهشی که انجام میده علاوه بر ارزش علمیش بتونه تو حل مسائل واقعی جامعه مؤثر باشه. و در نتیجه من فکر میکنم که این یک افتخار بزرگیه برای من و برای تیمم و برای کسایی که با من کار کردن و همینطور برای ارگنایزیشنی که کار میکنم، برای سازمان ملی عموم CSR رو خیلی مهمه و خیلی خوشحالم که بتونم یک کمکی به جامعه بکنم و بتونم مثمر ثمر واقع بشم.
و به عنوان آخرین پرسش، خانم دکتر، چه پیامی برای نسل جوان ایرانی و استرالیایی به ویژه دخترانی که علاقه‌مند به تحصیل و فعالیت در حوزه علوم کامپیوتر و هوش مصنوعی هستند دارید؟
من فکر می‌کنم که تا اونجا که تونستم در تمام طول هم تحصیلم و هم کارم تشویق بکنم همه رو، مخصوصا هموطنهای ایرانی رو و مخصوصا خانوم ها رو که توی رشته های STEM که میگیم ما به انگلیسی که Science, Technology, Engineering and Mathematics شرکت بکنن و بتونن واقعا اون هوش و ذکاوتی رو که دارن استفاده کنن که به جامعه کمک بکنن و بتونن زندگی بهتری برای مردم ایجاد کنن. در نتیجه من همیشه تشویق کردم و مشوق همکارام و دوستای ایرانیم و دانشجوهایی که باهاشون کار کردم بودن. من فکر میکنم که این یک زمینه واقعا عالی برای جوونا که شرکت بکنن، ولی باید خیلی مواظب باشن که به نظر من راهی رو پیش برن که راه درست باشه، برای اینکه خیلی وقتا اینجور تکنولوژی ها کسایی هستن که استفادهش میکنن برای کارهای نادرست، ولی من فکر میکنم که ما باید سعی کنیم تکنولوژی رو همیشه برای بهتر کردن وضع دنیا، بهتر کردن وضع جامعه استفاده کنیم تا اینکه استفادهش بکنیم فقط برای اینکه پول در بیاریم و به اصطلاح ثروتمند بشیم. این حرفیه که من همیشه به هر میزنم و به بچه های خودم اینو میگم.
خانم دکتر دیدار ذوقی، بسیار سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو به رادیو SBS فارسی دادید.
خواهش میکنم، خیلی ممنون از دعوتتون و امیدوارم که بازم بیشتر بتونیم در آینده راجع به این موضوع هم صحبت کنیم.
لایک، شیر، کامنت. SBS فارسی را در فیسبوک دنبال کنید.